ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. نماینده آمریکا در سازمان ملل می گوید ایران از توافق هسته‌ای پیروی نمی کند. زنان ایرانی بار دیگر از ورود به استادیوم آزادی برای تماشای دیدار تیم ملی ایران در برابر سوریه منع شدند. ارتش سوریه با شکستن خطوط دفاعی داعش وارد شهر دیر الزور شد. نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل میگوید ایران از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی پیروی نمی‌کند. به گزارش اسوسییتد پرس، خانم هیلی که روز سه‌شنبه در مؤسسه امریکن انترپرایز سخنرانی می‌کرد، از احتمال اعلام عدم تبعیت ایران از توافق هسته‌ای از جانب رئیس جمهوری آمریکا به کنگره این کشور هم سخن گفت.
If the president chooses not to certify Iranian compliance, that does not mean the United States is withdrawing.
اگر رئیس جمهوری به کنگره اعلام کند که ایران از توافق هسته‌ای تبعیت نمی‌کند، این به معنای خروج ایالات متحده از این توافق نخواهد بود. نماینده آمریکا در سازمان ملل در این حال تصریح کرد که نمی‌داند دونالد ترامپ در مورد توافق هسته‌ای چه تصمیمی خواهد گرفت، زیرا این تصمیمی است که وی به تنهایی اتخاذ خواهد کرد. زنان ایرانی برای بار دیگر از حضور در ورزشگاه آزادی برای تماشای مسابقه فوتبال بین تیم‌های ملی ایران و سوریه منع شدند. ماموران امنیتی و انتظامی در حالی از حضور زنان در این بازی ممانعت به عمل آوردند که شماری از زنان سوری برای حمایت از تیم ملی کشورشان اجازه حضور در ورزشگاه آزادی را پیدا کردند. سامانه اینترنتی فروش بلیت این مسابقه نیز روز دوشنبه اجازه خرید بلیت را به زنان داده بود که بعداً اعلام شد بلیت‌های فروخته شده باطل شده و فاقد اعتبار است. وزارت دفاع روسیه با صدور اطلاعیه اعلام کرد که واحدهای ارتش سوریه با شکستن خطوط دفاعی گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش وارد شهر دیر الزور شدند. در این بیانیه آمده است که نیروهای دولتی با ادامه جنگ‌های خیابانی تلاش دارند تا محله‌هایی که هنوز در کنترل شبه نظامیان داعش قرار دارد را آزاد کنند. اسوسییتد پرس نیز به نقل از تلویزیون دولتی سوریه و گروه‌های ناظر جنگ در آن کشور اعلام کرد که نیروهای دولتی سوریه و متحدانشان روز سه‌شنبه وارد محدوده شهر دیر الزور شدند و اشغال سه ساله این شهر به دست داعش را شکستند. کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اظهار نظر مراجع مختلف درباره حصر را مداخله در وظایف این دبیرخانه خواند، چرا که به گفته او دبیرخانه تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مصوبات و تصمیمات شوراست. خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای خسروی گزارش داده است که در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر در دستور کار نبود و هیچ گونه تصمیم جدیدی در مورد اصل موضوع حصر اتخاذ نشد. این در حالی است که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز هفتم شهریور ماه از مطرح شدن مباحثی درباره حصر در شورای عالی امنیت ملی خبر داده بود. آقای نوبخت همچنین امروز سه‌شنبه گفت حسن روحانی در جلسه شورا مواضع به گفته او صریح، شفاف و قاطعانه گرفته است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری میگوید دولت 11 با کسب اجازه از آیت الله علی خامنه ای برای حل مشکل آب کشور 8 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. آقای جهانگیری روز سه‌شنبه با اشاره به لزوم کار جدی در زمینه مدیریت آب گفت تأمین آب شرب با کیفیت و سالم برای همه کشور یکی از اولویت‌ها و سیاست‌های دولت است. مشکل کم‌آبی و استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و آب شرب مدت هاست که به یکی از چالش‌های بزرگ در ایران تبدیل شده است. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته میزبان حاصل تلاش صادق صبا که مصاحبه ایست با سعید شنبه‌زاده توجه فرمایید.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کنند. میزبان این هفته ای ما سعید شنبه‌زاده است. آقای شنبه‌زاده یکی از معروف‌ترین آهنگسازان و نوازندگان موسیقی محلی بوشهر و جنوب ایران است. ساز تخصصی او نیانبان و نیجفتی است. او کار حرفه‌ای را در جشنواره فجر تهران در سال 69 آغاز کرد و جایزه اول را به خود اختصاص داد. یک سال بعد در جشنواره موسیقی اوینیون فرانسه برنامه اجرا کرد که با استقبال مواجه شد. از آن پس در فستیوال‌های مختلف موسیقی در اروپا و آمریکا شرکت کرده است. از ویژگی‌های اجراهای آقای شنبه‌زاده تلفیق رقص و موسیقی است و پسرش نقیب او را همراهی می‌کند. او با فراگیری موسیقی جاز در پاریس این سبک موسیقی را با موسیقی محلی بوشهری در هم آمیخت که برای شنوندگان اروپایی دلنشین است. آقای شنبه‌زاده برای فیلم‌های محسن مخملباف، رخشان بنی اعتماد و بهرام بیضایی موسیقی فیلم ساخت و در فیلم گفتگو با باد اثر آقای بیضایی نقش اول مرد را بازی کرد. آقای شنبه‌زاده ساکن پاریس است و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای شنبه‌زاده خیلی خوش اومدی به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز به من بگی برای مهمونی شام از کیا دعوت کردی؟
سلام عرض میکنم. بله، امشب برای مهمونی شام ما از آقای عباس کیارستمی دعوت کردم، از آقای شامیرزا مرادی و آقای چنگیز مهدی‌پور و قنبر راستگو و رستم میرلاشاری.
بسیار خوب. به نظر میاد غیر از عباس کیارستمی بقیه همه موسیقیدان باشن که بعداً برای مخاطبان ما توضیح میدی که علاقت به این پنج نفر چی هست. برای این مهمانی شام حالا میخوای چه موسیقی پخش کنیم؟
یکی از کارهای آقای شجریان انتخاب میکنیم، چون بعدش میخوام راجع به این با مهمونام صحبت بکنم، یه مقداری بشکافیم ببینیم که علت علاقه مردم ایران نسبت به آقای شجریان چی هست. و بقیه هم چون موسیسینه که دعوت کردم از مناطق مختلف ایرانن، یه مقدار راجع به صحبت بکنیم که بشه شاید یک الگو برداری بکنیم که ما که از مناطق مختلف ایران هستیم، حالا چه اتفاقی برای آقای شجریان افتاده که بقیه هم بتونن استفاده بکنن. حالا اول بحث موسیقی، بعدش بحث اجتماعی.
منگام سلامت میکنن، جانم غلامت میکنن. مستان سلامت میکنه، عمقای روحانی نگه، سیلام توفانی نگه، خورشید ربانی نگه، مستان سلامت میکنه،
مستان سلامت
سلامت.
خب حالا برگردیم به مهمونهایی که انتخاب کردی. مهمون اولت عباس کیارستمی، سینماگر بزرگ ایرانه که اخیراً فوت کرده.
قبل از اشتی بگم که چندین نشست داشتم، یعنی چند بار باش با آقای کیارستمی گفتگو داشتم. بعدش هم جدا از اون فیلماش رو که میدیدم خیلی طبیعی بود، مثل شعر بود، شعره که خیلی راحت بدونی که بخواد با واژه های قلمبه سلمبه و با ادا و اصول خودش رو بهت عرضه بکنه احتیاجی نه. کیارستمی خیلی به مثل دریا بود. شخصیتش هم شخصیتی بود که واقعا با جایگاهی که داشت در جهان، کیارستمی همچی خصوصیتی رو واقعا داشت. خیلی باهوش بود، خیلی نکته سنج بود. و بذار یه بار یه خاطره بگم ازش. همون فستیوال ونسن، ما اونجا مدتی که فستیوالیشون رو دعوت کردن، ما هم اونجا بودم. بعد یه مرد رو یک تهیه کننده سینمای اومد که آقا اسرائیلی بود و اومد با آقای کیارستمی شروع کرد به صحبت کرد. آقای کیارستمی خیلی محترمانه جوابشون داد و بعد گفت از احمدی نژاد چه خبر؟ یعنی خیلی بی ربط، یعنی خیلی سطح پایین، یعنی از احمدی نژاد چه خبر؟ اون موقع دوره چیز احمدی نژاد. بعد آقای کیارستمی یه لحظه یه نگاهی به ما کرد، گفت که بیا یه خود قدم بزن. یعنی او آقای ایستاده بود، فکر کردم حالا میخواد یه جوابی بهشون بده. مثلا گفت اصلا بعضی آدم ها رو نباید ببینی، ذهنت رو نباید درگیر بکنی، حتی نگاهت رو. مرده ما داشتم بعد نگاهش میکردم، همینطور خوش مونده بود. بعد یک روش و ذکاوتی میخواد، یعنی مثلا اگه شاید خود ما بودم درگیر میشد،
درگیر میشدی.
میستادم میخواستم مثلا توضیح بدم که آقا احمدی نژاد رفتی به ما نداره، شما اجتماع میکنید فلان و فلان، و این خیلی برام جالب بود. بعد توی نشستایی که بود، یعنی جدا از حالا اون فیلمی که میسازه رو میساختن، شخصیت خودشونم هارمونی داشت با او حرفی که میزنه، با او کاری که انجام میده از نظر هنری، و این خیلی سخته. یعنی مثلا خود ما این به این درجه واقعا خیلی درام خیلی کار میکنم که مثلا وقتی که میرم رو صحنه یه موسیقی اجرا میکنم، مردم تحت تاثیر قرار میگیرن، از صحنه که میام پایین یه کسی میاد با ما حرف میزنه، یه هارمونی داشته باشه به اون کار هنری که انجام میدم و شخصیت اجتماعی که راستنی داشتیم.
مهمان دوم شما شامیرزا مرادیه. شامیرزا مرادی رو اول برای من خود معرفی کن.
شامیرزا مرادی اهل لرستانه و ایشون یک موزیسینی بود که در سالهای آخر عمرش توی فرانسه شناخته شد، توی فستیوال اوینیون سال 91 که شرکت کرد، و وقتی که نقدی که گرفت و درباره نوازندگی صحبت کرد، تازه ایرانی ها متوجه شدن که آه ایچیه عجوبه‌ایه. ایشون سرنا میزد و نوازنده بود که خیلی، حالا به جزی که این مقام ها و ملودی های لوری رو به خوبی میتونست اجرا بکنه، از نظر صدای سازش، از نظر شیوه نوازنده، تغییر ریتمی که میداد، پسرش هم باش دول میزد و خیلی تحت تاثیر گذاشته بود، خصوصا موزیسین جاز، موزیسین کنتمپرری، مقولا مدرن رو. سالهای سال هم توی ها زندگی میگه شامیرزا چیز بود که بعضی وقتا تو اونجا تو عروسی میرفت و ظاهرن دکی سیگار فروشی داشته. توی زندگی خیلی سختی هم داخل ایران داشت تا سال 91 که بعد از سال 90 فکر میکنم که عمر زیادی هم نکرد، یعنی فکر میکنم سال 94 یا 95 شامیرزا فوت کرد. ایشون هم یاده این بود که مثل امروز که یک اپیدمی شده، یک نوع بیماری باشه که مضر هست برای کسی که میخواد کار هنری بکنه، خیلی هنرمندا خیلی بیشتر از اینکه بخوان به عمق قضیه، وقتی که میگم خیلی هنرمند، یعنی خودم هم جزء شما، یعنی نسخه صادر نمیکنم برای کسی، بیشتر نگرانیمون سریه که چطوری حالا معروف بشه تا قبل از اینکه بخوایم بنیان رو قوی بکنیم. بعد شامیرزا و اینا درس بزرگی، شانس داشتن که مثلا با اینا دسترسی داشتن بهش، نه به شبکه های اجتماعی آدم مثل شامیرزا. و سالهای سال هم سختی کشیده بود، کسی هم خودش میفهمید که کاری که داره انجام میده با ارزش هست و جنگ هم نداشت با مردم که حالا نمیشناسنش یا قدرش رو نمیدونن، هیچ توی ستیز نبود، کارش رو انجام میداد، خیلی آدم خیلی ساکتی هم بود. و سال 91 هم که شناختنش بعد از اون جنگ، شاید میگم در طول 3 سال از 91 تا مثلا 94 و اینا، شاید بیشتر از تمام تاریخ موسیقی ایرانی که توی اروپا و امریکا اجرا داشتن، امریکا فکر میکنم نرفت ولی توی اروپا، یعنی اصلا مرتب دعوت میشد توی فستیوال مختلف، یعنی به معنی که شناختن کل لرستان و کل ایران بعد به ارزش شامیرزا و کاری که انجام داده بود و موسیقی لوری، خصوصا موسیقی غنی لرستان و شامیرزا، باعث شد که این از بین نره و خیلی‌ها تشویق بشن و امروز هم این اتفاق افتاده. الان چندین نوازنده خیلی خوب سرنا تو لرستان هست، خیلی هم جوونن و شامیرزا تأثیر خودش رو گذاشته.
خب مهمون سومت هست چنگیز مهدی‌پور.
چنگیز به عنوان یه موزیسین میتونم بگم، نه به عنوان یه عاشق. نگاهمو بیشتر به چنگیز به عنوان یه موزیسین هست.
درسته.
به از ساز قفوز به عنوان یک ساز موسیقی استفاده کرده، یعنی نه به عنوان یه ساز عاشقی. و توی رشد این ساز از نظر تکنیکی و از نظر بقولن شناسوندنش توی دنیا به عنوان یک ساز آذربایجانی، چنگیز خیلی نقش مهمی داشته. در این حال میتونه چنگیز یک نقطه وصلی هم باشه که بعد از اون حالا مردم، چون سازش بسیار توانایی بالایی داره نوازندگیش، و از اون میتونه وصل بشه که بعد هم حالا بیره با عاشقها آشنا بشه یا با بخشای مختلف موسیقی آذربایجان. و چنگیز اومده مثلا جدا از حال نوازنده قوی که داره، نوازندگیش که خیلی سطحش بالا هست از نظر تکنیکی، تو زمینه آموزش هم خیلی فعال هست و آموزش میده، خیلی شاگرد زیادی داره. و جدا از او اومده که این متدی هم برای این ساز قفوز نوشته و این خیلی خدمت بزرگی کرده. یعنی حالا نوازنده اسپانیول هم باشه، امریکایی هم باشه، فرانسوی هم باشه، میتونه آشنا بشه، چون این نوشتن خیلی لازم هست که نوشته بشه و خوبم با کمک هم گرفته از اساتید مختلف از آذربایجان که حالا تو زمینه تئوری آشنایی داشتن و به اصلت کار مفیدی انجام داده و ادامه هم داره. خیلی آدم فعالی هست و بسیار انسان با مطالعه و با شخصیتی هست، یعنی یک نمونه بسیار خوبی هست برای معرفی فرهنگ غنی آذربایجان.
مهمان چهارمت قنبر راستگوست که فکر کنم از جنوب دیگه، درسته؟ از هرمزگان.
قنبر از بندر عباس. بله از بندر عباس.
از بندر عباس. خب
بله، قنبر نیجفتی میزنه و میخونه و در صورت فواصل، ملودی ها، مراسم که توی هرمزگان خصوصا بندر عباس هست و خاطراتی که داره، نشست و برخاسته‌ای که کرده با آدمای مختلفی که توی اون منطقه بودن، بسیار با ارزشن، گنجینه خوبیه و در این حال انسان خیلی افتاده هم هست. و قنبرم یه چیزی توی مایه همون شامیرزان، زیاد توی این مسائلی که زور بزنه بخوان بشناسنش یا به واسطه یه چه میدونم تبلیغات و به واسطه یه نمیدونم شور تلویزیونی و نمیدونم این موضوعات، قنبر رو به واسطه کارش میشناسنش، این فقط از طریق موسیقیش میشناسنش و قطعاتی که اجرا کرده، خصوصا قطعه خیلی جالبه ای شم تو مثل شو درازن هنوز، ای سور تو مدم نه وقت خوابن هنوز، ای خیلی ملودیه و خودش هم میزنه و میخونه، صدای خیلی جذابی هم داره، صدای خیلی خاصی داره. اتفاقا یکی از قطعات یه قطعه زده بود با گیتار، یعنی نیجفتی زده بود و یه نوازنده هم گیتار میزد و این چند وقت پیش، مثلا چند سال پیش، من توی تئاتر شهر پاریس یک گروهی اومده بود به نام کرونوس کوارتت که امریکا هستن، اینا توی سان فرانسیسکو هستن، کوارتت زهی خیلی معروفی هست که کارای خیلی مدرن انجام میدن و کارای کلاسیک و موسیقی مدرن رو انجام میدن. بعد یه قطعه ای رو اجرا کردن به نام لالایی. بعد من اینو گوش کردم، دیدم که خیلی این چیزن، یه مقداری فواصلش مثل موسیقی جنوب ایرانن و یه خورده تو گوشم آشنا، ولی از اونجایی که اینا تمزیم کرده بودن و تغییراتش جنی حد زدم.
بله.
بعد رفتم با داوید رهبر کرونوس کوارتت صحبت کردم، گفت آره یه قطعه از جنوب ایران اتفاقا و اسمش هم هست لالایی و اینطوری ما از اون برداشت کردیم و این قطعه
چه جالب.
خیلی برام جالب بود که مثلا خودش حالا قنبر که بقولا روحش هم خبر نداره ولی بر صورت موسیقیش تونسته پرواز بکنه تا به کجاها برسه و یک ارکستر قوی مثل کرونوس کوارتت بیاد از کارش برداشت بکنه و باز اجرا بکنه.
ای ابر خوش باران بیا
مهمان پنجمت خواننده بلوچ دیگه، درسته؟ رستم میرلاشاری.
بله. میرلاشاری خواننده این که بین بلوچ ها و بین بلوچی که توی دنیا هستن آدم بسیار شناخته شده ای. کاراش هم نمونه کاری که انجام داده کاری بسیار با ارزشی در جهت بقولن حفظ و اشاعه موسیقی بلوچی، در این حال ارتباط دادن موسیقی بلوچی با سبکای دیگه موسیقی مثل موسیقی جاز یا موسیقی اسکاندیناوی. بر صورت رستم بعد از اینکه وارد سوئد میشه، از اینکه 20 و چند سال است که سوئد هست و میره وارد دانشگاه موسیقی میشه و جدا از موسیقی بلوچی به تحصیل موسیقی هم ادامه میده و خیلی هم تلاش میکنه چرا که موسیقی یا حالا جدا از حالا هم موسیقی بلوچ هم موسیقی دیگه مناطق ایران رو توی سوئد معرفی میکنه و خودش هم مدیر دو تا فستیوال موسیقی هست و اغلب کنسرتایی که کنسرتای موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی های مناطق ایران هست و چندین سال است که با موفقیت و با برنامه‌ریزی خیلی خوب اینا برگزار میکنن و ما هم اتفاقا یک کار مشترکی با هم شروع کردیم که حدود یک سال هست ما مرتب با رستم در ارتباطم و متوجه شدم چرا موسیقیش به خوبیه، چون شخصیتش خیلی شخصیت خوبیه، یعنی خیلی انسان آرومیه، خیلی اهل هیاهو نیست، خیلی ساکت. این میگم شاید رستم و مثلا تو جامعه ایرانی خیلی کم بشناسن به نسبت بقیه خواننده ها برسن، چون خودش رستم دنبال یک هدف خیلی بزرگی داره و ساختن موسیقی خوب است بدونی که حالا بخواد زور بزنه، بدونی که بخواد شلوغ بکنه. و مهمونه امشب خلاصه همه به یه نوعی داخل چند تا موضوع، خصوصا توی این شلوغ نبودنشون برعکس خود ما خیلی آدم شلوغی ها، مهمون ها اصلا خیلی آدم های ساکت و خیلی قوی هستن و خیلی ساکتن، خیلی اصلا اهل حیاو نیست.
حالا این این مهمونای ساکت جناب عالی یه شام هم میخوان در این مهمانی شام شما، میخوای غذا چی بدی که هم به آقای کیارستمی بچسبه هم به شامیرزا مرادی که لوره، بعد به چنگیز مهدی‌پور که آذری، قمر راسکو که اهل بندرعباسه و رستم میلاشاری که بلوچه.
فکر کرده بودم که قلیه مایی مثلا بسازه ولی بعد دیدم گفتم قلیه خیلی تند میشه، بعد اگه تندی هم نداشته باشه خب این به درد نمیخوره.
قلیه مایی نیست، قلیه مایی باید تند باشه.
آره قلیه مایی باید تند باشه. بعدش گفتیم بعد دیگه او بیماری آقای کیارستمی هم میداد تو گردن ما، میگن سعید شنبه‌زاده قلیه مایی داده بودش و خطای پزشکی نبوده، حتما تقصیر سعید شنبه‌زاده بود و از قلیه مایی تند سعید شنبه‌زاده اینطوری شده آقای کیارستمی مشکل براش پیش اومده. به همین دلیل گفتیم که مایی تنوری درست بکنیم، میشه بقولا دوز فلفلش رو بیاری پایین، ادویه و فلفل و سیر و با سبزی و با یه مقدار تمر و اینا یه ماده‌ای درست میکنن، یه معجونی درست میکنن به نام توشیکمی و اینو میذارن توشیکم ماهی و بعد با دورش رو با نخ میپیچونن و ماهی رو میذارن توی تنور. معمولا توی بوشهر ماهی خاروه، توی آبادانی ها ماهی سبوری کار رو میکنن.
بله ماهی
با ماهی
اون ماهی خارو چقدر خوشمزه است، خار داره،
خیلی
خار داره ولی معرکه است.
حالا به همین دلیل ماهی خارو رو انتخاب کردم، چون بر صورت خوردن ماهی خارو مثل کاریه که این دوستان هنرمندی که امشب دعوت کردم، یعنی خیلی ذره ذره با دقت با زجر بعد زمان بذاری که موی خارو رو بخوری. اینطوری نیست که یه لپی بتونی چی بکنی، بعد زمان بذاری بخوری و ولی طعمش خوشمزه.
خیلی خوشمزه.
حتما
مهمونات خوششون میاد از ماهی خارو که براشون درست کنی. حالا مهمونات دارن از ترانه های استاد شجریان رو گوش میدن، خودشون هم اهل موسیقی هستن، آقای کیارستمی هست، ماهی خارو میخورند. سر میز شام چه خبره؟ با هم دارید باره چی صحبت میکنید شما آقای شمبزاد؟
یکی از موضوعاتش اینه که خب آقای شجریان کارش از نظر موسیقی یک استانداردی داره و کیفیت داره، ولی این خصلت رو فقط آقای شجریان نیست که داره. یعنی شما اگه توی بلوچستان بریم مطمئنا در موسیقی بلوچی کسی هست که همچین کاری رو انجام داده، در لرستان بری به همین صورت، در هرمزگان بری به همین صورت. ولی چرا اونا داخل ایران نتونستن همچین جایگاهی رو داشته باشن و چرا زندگیشون با مشکلات زیادی روبرو هست؟ چرا دچار فقرن؟ چرا سیاست مدارا اگر که به پی سی بخورن مثلا شجریان رو مثل برگ آس رو میکنن، ولی اصلا براشون مهم نیست که حالا اون که داخل بندر عباسن یا داخل آذربایجانن حالا اصلا هستش نیستش، زندن مردن اصلا مهم نیست. ولی شجریان تا یه حدی به یه موقعیتی رسیده که حتی میتونه در معادلات سیاسی تأثیرگذار باشه.
درسته.
و این چه عاملی باعث شده؟ اینو میخوایم متوجه بشیم. آیا
حالا خب واقعا چیه؟ خود چی فکر میکنی؟ مثلا شامیرزا مرادی چی فکر میکنه؟ چرا شجریان شجریان شده ولی شامیرزا به اون حد نرسیده یا آقای میلاشاری نرسیده؟
خود یه بخشش اینه که خود آقای شجریان هم بازیای سیاسی رو میدونه و وارد بازیای سیاسی شده. بعد یه موضوع دیگه، موسیقی آقای شجریان و موسیقی سنتی را شعر محور هست. اینو نمیگم که یعنی موسیقی شجریان موسیقی خیلی مستحکمیه، اصلا هر موسیقی هر جای دنیا بخواد گوش بکنه. و این که در مورد بقیه همچی چیزی نیست، یکی که مثلا توی در مورد مثلا موسیقی لرستان هیچ وقت اینا چون حزبی و چیز نبوده، یا مثلا شاعرها بیان درباره اینا صحبت بکنن، چون موسیقیه، خیلی از اینا فقط موسیقی کلام نیست.
بحث شما اینه که فکر می‌کنم شما می‌خواید از استاد شجریان ایراد بگیری که او چرا معروف شده. مسئله اینه که
نه،
کارهایی بکنیم که مناطق ایران هم به حد
نمونه خوبه، چون آقای شجریان نمونه خوبی هست. یعنی شما نگاه کن آقای شجریان کارش هم خوبه ها، و حالا ای کارش خوب هست چطوری خود ایشون زحمت کشیده. حالا میگم رسم راه و رسمه، چون به هر صورت ما داریم توی دنیایی زندگی میکنیم که شما سیاست رو نمیتونی حذف بکنی از زندگی.
بله درست.
ارتباطات اجتماعی رو نمیتونی حذف بکنی. آقای شجریان خیلی مثل توی ریتم داخل موسیقی، خب شما ریتم رو باید به جا، ضربه رو باید به جا بزنی، 30 ثانیه ای طرف و طرف، چند ثانیه ای طرف و طرف شد از ریتم میفته، به درد دیگه نمیخوره. شجریان مصاحبه که میکنه زمان مصاحبهش قشنگ با ریتم به جاست، خیلی مهمه، آدم باهوشیه، میفهمه کی کجا مصاحبه بکنه، کجا اگر میخواد راجع به مسائل سیاسی صحبت بکنه کجا فقط یک جمله بگه و هم یک جمله مثل ضربه، مثل مایک تایسون میمونه، این
ناکوت میکنه،
یعنی یه تا راند ده نمیخواد ده راند بازی بکنه، قشنگ حواسش جمع میکنه یه ضربه راستش میزنه تموم.
امیدوارم به شما خوش بگذره، چون وقت برنامه ما داره تموم میشه. آقای سعید شنبه‌زاده خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت
کردیم.
سلامت می کنم، دستان سلامت می کنم، جان را غلامت می کنم، من دم سلامت می کنم، جان را غلامت می کنم، مستی جامت می کنم، دستان سلامت.